بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. توفیق است بنده الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 80 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو میشود. همان گونه که استحضار دارین در مجموعه آیات پیشین، حضرت حق اشاره فرمود به مجاری ادراک انسان. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئده. خداوند شما را از بطون مادران برون می آورد اما لا تعلمون شیئا، آگاهی بالفعلی ندارید، دانشی ندارید، اما راه های تحصیل علم آگاهی را برای شما می گشاید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، چه راه های حس برونی را، چه راه های تحلیل و پردازش و استنباط درونی را، تا آن که شکرگزار باشید، یعنی تا آن که بر اساس این مبانی و مسیرها، دریافتها و معرفتها به دست آید و با آن زندگی کنید، نعمتهای الهی رو بشناسید، داشتهای خودتون رو بفهمید و استفاده بهینه کنید در مسیری که خداوند برای همان شما را آفریده است و قرار داده است. به همین خاطر اشاره شد به دنبال اون به گوشه ای از این نعمتها. خواندیم که علم یرو الطیر، اشاره به پرندگان شد و نظام طبیعی، باز هم اشاره دیگر در این جهت. در این اون باز مجدد حضرت باری تعالی اشاره می‌فرمایند به نعمت‌های ماورای مادی، یعنی همون روشی که در این سوره مبارکه در فصل‌های پیشین هم دیدیم که هر دو جهان، جهان طبیعت و جهان شریعت، نعمت‌های مادی و نعمت‌های معنوی ظاهری و باطنی پایاپای در این سوره مبارکه مطرح می‌شود. انسان‌ها دعوت به توجه به اونها و انتخاب روش درستی برای زندگی سعادتمندانه و نیکبختانه مادی و معنوی خودشون خواهند شد. در اینجا فرمود آیه 80 و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا، و من جمله از نعمت‌های الهی که شما نیازمند به آن هستید آن است که خداوند قرار داده است برای شما من بیوتکم، از خانه‌ها و بیوتتون سکنا، یعنی خداوند خانه‌های شما را جایگاهی برای سکنا و آرامش و تسکین قرار داده است. خب این نکته مهمی است. اساساً به طور کلی زمین مسکن برای انسان است. و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. سوره مبارکه بقره هنگامی که اهبطوا دستور به هبوط صادر می شود و مستقر شدن انسان ها در زمین و کره خاک، بعد می خواهد که خداوند زمین رو برای شما مستقر قرار داد. تا یه زمان معینی استقرار در زمین یافتید. کره زمین به طور کلی یه مسکن برای فرزندان آدم و انسان هاست. بلا ارزه و زهه ها للانام، این زمین رو خداوند برای انام و انسان ها قرار داد با تمام ویژگی هایی که تواضع زیر پای انسان هم دارد. اما به شکل خاص انسان یه موجودی است که طبعا نیاز به یه استراحتگاه ویژه‌ای دارد بر اساس زمان بندی زندگی انسان به خصوص. لذا این واژگان بیوت و سکنا و اینها رو در قرآن می‌بینیم که از باری تعالا مطرح می‌کند. من جمله این آیه خداوند قرار داد برای شما من بیوتکم. کلمه بیوت، بیت و بیوت، اساسا خود این واژه بیت به معنای معوللیل. یه وقتی اشاره می کردم هر کاری که در شب و ارتباط با شب است از ماده بیت به و یا و ته استفاده می شه درش در کلام عرب. بیات یعنی شب را گذراندن، شب گذرانده. و همین خاطر این که در فارسی شما به نام مونده شب، البته الان که اون حالت نیست استفاده مردمان، بالاخره در فریزر رو باز میکنن نان در میارن، خیلی ها شب مانده نیست، ماه مانده است، گاه به اون بیات میگفتند، میگفتن این نان بیات شده است، یعنی یه شب بر اون گذشته است. تبیت یعنی تصمیم هایی که انسان در شب میگیرد. بیتوته یعنی شب را در جایی به سر بردن. کل این مشتقات یه چنین معنایی رو داد. واژه بیت از این ماده به معنای معول لیل، محل آرامش انسان، مخصوص شبانگاهان. زیباست این که خب لازم می‌فرمایید در آموزه‌های قرآن حاجت انسان به مأوا و مسکن قطعا در شب فزون‌تر از روز است، چون خداوند روز رو فضای تلاش و کوشش قرار داده است و نهار معاشا. انسان پویای مسلمان تلاش روزانه خودش رو انجام میدهد، مانند شب نیست که حاجت به سکنا داشته باشه به مقدار شب. اما شب نه، و جعلنا اللیل سکنا. شب سکون است، سکناست برای انسانها. ساختار وجودی انسان رو همین گونه خدا قرار داده است. نظام طبیعت هم مساعدت میکند و کمک به انسان در این جهت میکند که شب شب باشد و روز روز باشد برای انسانها. به همین خاطر نیازمند به جایگاهی است در شب که آرامش بیشتری در آن داشته باشد، که این نامون بیت است. خداوندی رو میفهمد به عنوان یکی از اجزای وجودی زندگی شما. حضرت باری تعالی جعله، اینجا جعله به معنای خلقه است، یعنی آفریده است. این جزء داده هایی است که خداوند به شما داده است که زندگی شما بر این اساس میگذرد. والله جعل لكم بيوتكم سكنا. حالا این بیوت چه میکند برای شما؟ سکن است. خداوند اون رو سکن قرار داده است. سکن همون سکناست، همون آرامش و تسکین است. خانه و بیت رو خداوند مکانی برای آرامش قرار داده است. چه زیبا که در همونجا اشاره کردیم باز به کسانی که به این بیت آرامش میدهند و تسکین فزونتری میدهند هم بیت گفته میشود. به همسر در کلام عرب بیت میگن. زیباست. به همسر بیت گفته میشه چون عامل تسکین لتسکنو الیهاست و آرامش بخشی به این خانه است. به دنبال اون فرمود و پس این از نعمتهای بزرگ الهی که خداوند یه چنین قراری تو زندگی شما قرار داده است برای تجدید قوا، برای آرامش بخشی، برای تسکین وجودتون. یه مکانهایی رو پیشبینی کرده است در زمین که شما ذهن و فکر آمادگی این رو دارید که از اینها استفاده کنید، بسازید، مهیا کنید، بربرداری کنید به عنوان بیوتی که مسکن است، سکناست برای شما، سکن است. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا. خب نظام اصلی و اصل اولی در زندگی استقرار است، اینکه انسان ها مستقر میشن، مدنیت دارند انسان ها، مدینه دارند، شهر دارند، تمدن دارند، هزاره دارند. به تعبیر عرب ها اجتماع میکنن در یه مکانی و اون رو انتخاب میکنن به عنوان محل سکونت و سکنای خودشون و در کنار یکدیگر زندگی میکنن. شهرها شکل میگیرد، آبادی ها شکل میگیرد. ببینید کلمه بلد به این جهت به شهر و دیار در کلام عرب بلد میگن، چون سکون داره و ثابت، مکان ثابتی است که انسان ها گرد میان در اونجا تجمع میکنن. به همین خاطر به انسان هایی که زیاد نبوغ فکری و خیلی جولان روحی به حرکت ذهنی ندارن چی میگن؟ بلید میگن. بلید از همون ماده بلد میاد. بلد به معنای جای ثابت و مستقر است. اصل اول در زندگی انسان‌ها این است. اما گاهی بخش‌هایی از انسان‌ها و گروهی از انسان‌ها به شکل متحرک زندگی می‌کنند. اینها خانه ثابت ندارند. خانه به دوشند. از این سو به اون سو در طبیعت زندگی می‌کنند و این تحرک رو دارند. به این گروه هم قرآن احتراماً اشاره می‌کند. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم زعنکم و یوم اقامتکم. به انتخاب میکنید از جلو و خدا قرار داد برای شما. جعل لکم من جلود الانعام، از جلد و پوست و چرم حیوانات، بیوتن، خانه هایی. که این خانه ها ویژگیش اینه که تستخفونها، اون توسیم کمک میکنه به اصلا خود واژه تستخفونها، اصلا خود فونتیک کلمه سبوکیست راحتیست. تستخفون هم که اینا سبوکند برای شما. یوم زعنکم، هنگامی که زمان کوچ به حرکت شما، و یوم اقامتکم، و روزی که زمانی که میخواید اقامت کنید. این خانه ها خانه هاییست که بسیار آسان و سبوک برداشته میشند و گذارده میشند. کاملا استفاده عالی دارید، بهینه دارید و میتوانید سبوک بالانه خیمه رو افراشته کنید، خیمه رو برچینید و حرکت کنید. خب این اشاره میکنه حضرت باری تعالی به گروهی از انسانها که به این شیوه زندگی میکنه. ببینید الان در کشور خود ما، در همین عصر و زمان، در همین قرن و روزگاران قرن 21، 20% از مواد بیشتر از 20% از مواد پروتئینی این مملکت رو کسانی تعیین میکنن که این آیه در حال هواشون رو میگه. جعل لکم من جلود الانعام بیوتا، یعنی اشاعر محترم و بزرگوار ما هستند در این مملکت ایران که بیش از 20% مواد پروتئینی ما اونها تامین میکنن. اونها کارشون اینه که سیاه چادر بزنن دیگه. من جلود الانعام بیوتا عمدتا تستخفونها یوم زعنکم و یوم اقامتکم. ییلاقشون و قشلاقشون، ایستادن و حرکتشون، محله به پا کردنشون و جمع کردن محله و بار کردن اون به تعبیر اصطلاحی خودشون. خب این هم در کنار این که اشاره شد به منازل و مکانهای ثابت و شهر و دیار و شهروند شدن و استفاده کردن از اون امکانات و آرامش یافتن در بیوت و خانه ها، به این گروه هم اشاره کرد. این هم یه نوع زندگی است، این هم یه نوع حرکت است. اونها هم بیت دارن، اونها هم سکن دارن، با حال و هوای خودشون زندگی میکنن. و من اصوافها و اوبارها و اشعارها. حالا الکلام یه جور کلام، چون بس انعام مطرح شد و از جلد این حیوانات استفاده میکنید، بهترین خیمه‌ها، خیمه‌های چرمی است، خیمه‌های پوستی است که اینها استفاده میشه، این سیاه چادرها همینه دیگه. به این بهانه فرمود و من اصوافها، حالا در رابطه با این حیوانات، و من اصوافها و اوبارها و اشعارها استفاده میکنید از صوف، پشم این حیوانات، حیواناتی که پشم دارند، و اوبارها و وبر اینها. وبر یعنی کرک، مخصوص چی میشه؟ اشتر و شتر میشه. و اشعارها، شعر، مو، مانند بز و امثال اون. از اینها هم استفاده میکنید، نه اینکه فقط از چرم و جلد اینها استفاده میکنید برای این ساختن امثال این خیام و چیزهایی مثل این. از این فراورده های دیگه اونها هم بهره میبرید، استفاده میکنید و زندگی اجتماعی شما بسیار مورد توجه اینها هست درش و استفاده میشه و بهره برداری میشه. دیروز امروز و فردا هم نداره. اساساً و متاعا الهین، و از اینها استفاده میشه، بهره برداری میشه. خدا این امکان رو براتون داده که اینها اساس باشن برای شما و متاع باشن الهین. کلمه افاظ ابتداءً به معنای هر آن چیزی است که انسان از آن استفاده می‌کند، اما دقیق‌ترش در لغت اساس به تمام ابزار زندگی نمیگن، بیشتر به ما یفرش، به آنچه موجب استراحت انسان است. انسان روی اون می‌نشیند، به اون تکیه می‌کند. به این در کلام عرب افاظ میگن در معنای دقیق لغوی، یعنی به فرش، به پشتی، به روانداز، به زیرانداز، به گلیم، عرض به خدمتون، به اینها اساس گفته میشه در لغت عرب. ما میگیم اساس خونه، الان عام به کار میبریم در فارسی، اساس البیت که این کلمه رو به کار میبریم، اما در حقیقت اساس این معنای ویژه رو میرساند که مناسبت با این اصواف و اوبار و اشعار است. اصافن بعد و متاع ان الهین، کلمه متاع گسترده تر است و ابزارهای دیگه و تمتعات دیگری دارید و استفاده از اینها میکنید. الهین، البته بدانید این استفاده و بهره برداری شما در دنیا چون بیوت، سکنا، جلود الانعام، بقیه امکاناتی که بهره برداری میکنید، الهین، اشتباه نشه، اینها زمان داره، پایان دارد، انتها دارد. تا یه برهه‌ای از زمان استفاده میکنید، دوران اون به پایان میرسد، دوران زمین و زمان و انسان به فرجام خواهد رسید. این پایان نیست که اشاره کردم اون روز اول فرمود و لکم مستقرون و متاع الهین. بدونید که این دوران می‌گذرد و نسل انسان به انقراض می‌رسد، روی زمین کره زمین بساط اون برچیده می‌شود و عوالم دیگه در انتظار انسان هاست. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، به دنبال این که باز این نعمت هم مطرح شد و توجه انسان ها به خانه و مسکن و سکنا و آرامش و حرکت و کوچ و ایستادن و استفاده از حیوانات، و والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا. بحث سایه رو در همین آیه سوره مبارکه قبلا به تفصیل اشاره کردم من، لذا دیگه وارد اون تفصیلش نمیشیم. اما بناسبت آیه خدا قرار داده است برای شما مما خلق ظلالا، از این مخلوقات خودش سایه هایی قرار داده است. این مخلوقات سایه هایی دارند که این سایه ها کمک میکنه به شما. همونجا اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز که اساساً حیات در کره خاک منوط به عدم استمرار متصل تابش نور خورشید است. همون گونه که فقدان نور موجب کور بودن حیات و سردی و خمودی زندگی در کره خاکی است، زمین فسرده خواهد شد، حیات از بیان میره، منقرض میشه اگر نتابد، همان گونه اگر خورشید آن به آن بتابد و دم به دم بتابد، متصل بر زمین باشه، زمین تبدیل به کره سوخته میشه، حاره میشه و از بیان میره و تاب و توان ندارد بماند حیات درش. لذا خداوند تنظیم میکند این رو، سایه روشنش میکند. اولین سایه ای که انسان ها از برکت اون زندگی میکنن سایه خود زمین در تقابل با خورشید است، یعنی اختلاف اللیل و نهار. این شب و روزی است که حضرت باری تعالی منظم دقیق با پیچیده ترین محاسبات و دقیق ترین حساب های هندسی قرار داده است این شب و روز و بس بگردید و بگردند روزگار. این حالت را حضرت حق قرار داده است. به مقدار نیاز زمین نور را از خورشید بگیرد، حرارت رو بگیرد. آرا شبانگاهان باز این فقدان نور در اون قسمتی که نور بود روز بود، شب می آید و سایه اون تنظیم کننده است. تمام تحولات و تبدلات رو به مقدار این اشعه لازم رو بگیره، بیشتر از آن نباشه. تمام این معادلات تنظیم برای استمرار حیات و نظم موجودات، پوشش گیاهی، پوشش جانوری و حیات انسانی، هر سه منوط به این تناوب و تنوع. بعد از اون هم که میگذاریم باز در این حال خود سایب در ماورای اون نیاز انسان، خب بالاخره میدانیم دیالا اون نیاز انسان به نور خورشید تا حدی است. خود انسان رو میگیم اگه ماورای اون شد دیگه مشکلات و بیماری های خاصی که وجود داره وقتی ویتامین د کافی رسید و تأمین شد دیگه بالاخره باید ملاحظات بعدی رو به عمل آورد. لذا سایه رو خداوند جوری اجزاء وجود رو قرار داده است، اشیاء پرینش رو، که این شکل گرفتن سایه کمک میکنند به این تنظیم نیاز انسان به تابش مستقیم نور خورشید و غیر مستقیم اون. فرمود جعل لکم مما خلق ظلالا، خداوند با این قاعده سایه روشن، این یه بعدش. حالا اونجا در بحث سایه عرض کردم که چگونه سایه سجدن سجده برای خدا میکند سایه، اونجا بحث ها مفصل بود گذشت. اینجا یه بعد رو داره میگه، این بعد استفاده از سایه که حقیقتا استمرار حیات گیاهی باز حیوانی و انسانی به برکت این سایه است. و جعل لکم من الجبال اکنانا، و خداوند در این زمین شما رو برخوردار کرد از کوه ها. استهزار دید، اصلا بحث کوه در قرآن یه ابهتی داره، وقتی خداوند آفرینش رو مطرح میکند، شکل گرفتن زمین رو، معلقا خداوند افکند در این زمین کوها رو قرار داد و الجبال ارساها، لنگرهای زمین رو کوها قرار داد، بعد ذخایر خود و منابع خودش در کوها قرار داد، بعد طرق ارتباطی رو بین کوها قرار داد، رواسی رو قرار داد، بعد آبها رو از سرچشمه کوها به زیر جاری کرد. خیلی زیباست این موضوعاتی که در مورد کوه در قرآن مطرح میشه، تشبیهاتی که به کار برده میشه، فوق‌العاده دلشیر. جا داره اصلا مستقلن این آیات کار بشه و انسان اینها رو جدا هستن از قرآن، یعنی برون بکشد از دیگر آیات و یه نگاه زیبای طبیعت شناسانه این کلیمی به این آیات داشته باشه. فرمود جعل لکم من الجبال اکنانا، و قرار داد از کوها برای شما اکنان. اکنان جمع کن، کن مکنون از همین ماده میاد. کن اتفاقا فعل به معنای مسئوله، یعنی محفوظ، یعنی جایگاه حفظ. و خداوند قرار داد من الجبال اکنانا، یعنی از کوها برای شما یک کنها و یک مقامهای محفوظی قرار داد. گذشته از این که کوه به طور کلی حافظ زمین است، ولی جبال اوتادا میخواهیست که فرو رفته در زمین با این سرعت حرکت گردش زمین در مجموعه منظومه شمسی و در این جذب بیکران، اما در این حال این کوهان که لنگر زمینن و زمین رو حفظ میکنن با تمام ریشه های درونی، به حرکت زمین استوار و ثابت میشه. به همین خاطر انگاهی هم که خدا میخواهد زمین دیگر نچرخد و نگردند، این لنگر رو برمیداره و این میخا رو میکشه و این کوها از میان میره. این جبال هست که میبینید دکا دکه دکه میشن، اینا میبینید که اهن منفوش میشن، سیرت الجبال، به حرکت در میان، پودر میشن، دکه دکه میشن، زمین نابود میشه. اما این یه بود که حفظ میکند به طور کلی. دوم، کوها یه پناهگاهیست برای انسانها در طول تاریخ و یه معمنیست، استفاده از بلندی های اون، از مقارات اون در طول تاریخ، استفاده به شکل طبیعی از قاره های اون و به شکل غیر طبیعی الان از امکانات و موقعیت و زیبایی ها، ارتفاعات، بلندی ها، خانه ها، منازل، بیوت و غیره ای که انسان ها دارند از کوه ها استفاده می کنند به عنوان جای امن، محفوظ، مسون، به لحاظ پاره از تبدلات و تحولات ژئولوژی و زمین شناسی این گسل های استوار رو انتخاب می کنند روی این کوه ها، به لحاظ مباحث جغرافیایی مکان خوش آب و هوا رو از کوه ها استفاده می کنند اکنون میشه براشون، و یه فرصت ها و موقعیت های عالی خدا برای انسان ها قرار داده است. فرمود و جعل لکم من الجبال اکنان، این هم نعمت دیگه در کنار بقیه نعمتهایی که قابل مطالعه و تأمل و بررسی است. و جعل لکم سرابیلا، حالا این کن که عرض کردم نسبت به خود انسان، حالا نسبت به ذخایر، محفوظ بودن ذخایر در اون آبگاه ها در اون زمان، کوه ها که دیگه خب اینها بحث دیگه نیست. و جعل لکم، پس ابتداعا جعل لکم من بیوتکم رو گفتیم، بعد جعل لکم من جلود الانعام رو اشاره کردیم، بعد جعل لکم من ما خلق زلالا، این سه تا جعل، بعد جعل لکم من الجبال، این چهار تا جعل، پنجم و جعل لکم، تمام اینها رو با همون موارد جعل بازگو میفرماید، یعنی خلق لکم، جعل لکم سرابیلا، خداوند سرابیل برای شما قرار داد. جمع سرابیل، سروال، جامه، لباس. خداوند برای شما جامه قرار داد، لباس قرار داد انسان ها. تقیکم سرابیل، تقیکم الحر، که شما رو در قبال سوزش آفتاب به حرارت بدنتون رو، پوستتون رو و جلدتون رو حفظ کنن. سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بعثکم، و جامعی که شما را حفظ می کند از بعض درشتی ها، آزارهایی که ممکنه به جسمت، به جسمتون برسد. من دو سه کلمه رو بگم. یک، سرابیل تقیکم. تقیکم از ماده وقا یقی میاد، از همان ماده که تقوا می آید. تقوا از ماده وقا یقی گرفته میشه. وقا یقی یعنی حفظ، حراست. به همین خاطر وقایه در لغت عربی یعنی سپر، ترس، سپری که انسان پشت اون حفظ میشه. پس فعل تقیکم یعنی تحفظکم، جامعی که شما را حفظ میکند، لباسهایی که شما را حفظ می کند. بدنتون رو از گرما، آسیب‌های این چنینی مسئول می دارد. خب استعذار دارید، باز در قرآن بحث لباس و جامه بسیار زیربنایی و جدی مطرح می شود. تنها موجودی که در روی زمین حاجت به لباس دارد و از جامه غیر طبیعی استفاده می کند انسان است. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ای فرزندان آدم، ما برای شما لباس قرار دادیم، یعنی ساختار وجودی شما رو جوری قرار دادیم، امکانات رو در اختیارتون قرار دادیم، فکر استفاده اون رو خداوند برای شما لباس قرار داد. یا بنی آدم قد انزلنا، گفتیم همیشه در این موارد انزلنا به معنای چیست؟ به معنای طراحی کردن، تقدیر کردن، اندازه گیری کردن، در اختیار قرار دادن. انزلنا قد، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اما وقتی بحث لباس و سروال اینا مطرح میشه، قاعدتا تو قرآن سه نکته اساسی، یعنی سه کاربری مهم برای لباس قرآن مطرح میکنه. اگر به شکل طبیعی بگیم ابتداعا همینه، یعنی اولین خاصیت طبیعی لباس رو حفظ انسان مطرح میکنن. جامه تمام بشریت در طول تاریخ پذیرفتن که انسان نیاز به لباس داره، تو شرایط مختلف جغرافیایی، سرما و گرما، حاجت به پوشیدن دارد بدن. حالا اینکه سطح پوشش، مقدار پوشش، نوع پوشش چه باشد، اون بحث دیگری است، اما در این اصل همه متفق و مشترکند که انسان موجودیست جامه خواه، جامه میخواهد. گفت هرچند که عرض به خدمتون، تن رها کن تا نخواهی پیراهن، بی خود گفته است. ملا انسان موجودیست که نیاز به جامه دارد و پیراهن میخواهد و حاجتمند به آن است. حالا تا شکل و مقدار اون بحث دیگریست. این تا اینجا اولین کار کرد پس حفظه، همین که قرآن در اینجا میفرماید که الان برمیگردم میگم خدمت دوستان، که میفهمد سرابیل تقی کمال هر، جامعی که شما رو یک در مورد سرما حفظ کند، در مورد گرما حفظ کنه. بعد خب هر نقطه مقابلش قره، قافره یا برد، سرما. میفهمید نگفتی این رو خدا، گرما رو گفت اینجا چقدر؟ چرا فقط؟ این یک نکته بیانی و بلاغی دارد، چون نوعاً در کلام عرب وقتی که تذکر و زد یه زدی گفته میشه، زد دوم تبادر رو به ذهن میکند، نیاز به گفتن نیست. یعنی وقتی خدا میفهمد سرابیل تقیکم الحر، یعنی ولقر، جامعی که شما را سرما و گرما حفظ میکند، یکی گفته میشه به قرینه اون دیگری که حاجت به ذکر اون نیست. دوم آیه 5 سوره مبارکه نحل فرمود خلق لکم، خداوند برای شما انعام را آفرید که فیها دفعون، از اون استفاده می کنید برای اینکه در سرما خودتون رو از منسوجات اونها بپوشانید و گرم کنید. یعنی قبلا بحث سرما رو مطرح کرده از خداوند، اینجا گرما رو میگه، یعنی تذکر به گرما اینجا بیشتر داده می شود. پس یک اینکه لفظ جوریست که نیاز به گفتن قرینه بعدی نیست، دوم پیشین اشاره شده است در عبارت، سوم به دلیل این که شاید واقعا آزار گرما به لحاظ موضعی در بدن انسان بیشتر است، لذا خداوند این رو مطرح میکنه، گرما رو مطرح میکنه و شرایط و جغرافیایی نزول هم، نزول قرآن هم مدخلیت داره. فرمود سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بعثکم، و بعد سختی ها و جامعه کار، الان لباس کار انسان در شرایط مختلف، کار در معدن جامعه خودش رو میخواد، لباس خودش رو میخواد، در میدان نبرد جامعه و لباس خودش رو میخواد. نمیدونم این هر پیشه ای رو که نگاه میکنید به لحاظ سختی اون و دشواری ها و آزاری که دارد، جامعه و لباس ویژه خودش رو میخواد. خب طبعا اینا بعضی سختی هایی که داره با این لباس انسان اینها رو کاهش میده و محفوظیت خودش رو ایجاد میکند. قرآن این نکته رو میگه. پس ما رو به این شماره یک، بهره برداری انسان از لباس و جعل لباس و طراحی اون برای انسان به لحاظ حفظ وجود آدمی است در تقابل با طبیعت و دشواری های طبیعی. این یک. دوم همون آیه سوره مبارکه اعراف که خدمت عزیزان خوندم، یا بنی آدم قدم زد علیکم لباسن یواری سوآتکم. کار کرده دوم لباس پوشش، پوشش قسمت هایی از بدن که شأن انسان نیست آشکار باشد، بلکه باید پوشیده باشد. یعنی کار کرده دوم لباس میشه پوشش ستر در وجود انسان. خب این رو هم عقلای انسانی تشخیص دادن، بالاخره لذا پذیرفتن که باید قسمت هایی از بدن قطعا پوشیده باشه. حالا میزان این که چه مقدار بیشتر یا کمتر، اون دیگه تعیین اون با ادیان الهی است، با فرهنگ های مختلف است، با مسائل دیگه است. اما در این حال در اصل این هم باز اتفاق نظر هست که باید بخش هایی از بدن قطعا پوشیده باشه. قرآن اشاره میکند یواری سوآتکم، بپوشاند آن قسمت هایی که خوب نیست، آزاردهنده است اینها آشکار باشد. این دو. سومین کار کرده لباس در قرآن ادامه آیه شریف و ریش ها. اشاره کردم گاهی کلمه ریش، ریش عربی نه ریش فارسی، ریش عربی به معنای پر این کبوترها، مرغان و امثال اینها. بعد معنای دوم ریش به دلیل همین معنای اولش یعنی زینت. چرا؟ چون پر عامل زینت پرندگان است. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش، گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش بیش. چون تصور بکنید این کبوتر با تمام زیباییش حالا این پراش کنده بشه چه حالتی داره؟ میشه مرغ برگنده. و این حال روزش معلومه که اشمعزازی داره اصلا برای انسان. پس پر یعنی زینت، کارکرد سوم لباس زینت انسان است، یعنی ظاهر لباس، زیبایی لباس، آراستگی لباس هم در قرآن به عنوان یه رویکرد مطرح میشه، به عنوان یه فائده لباس توجه انسان رو قرآن به اون جلب میکنه. که در این حال این دو با هم از اون پوشیدگی و این زیبایی با هم دست میده و یه امر مقبول و مطلوبی میشه که خداوند ما رو دعوت به آن میکنه. پس سه تا نکته در مورد لباس بود. داخل پرانتز عرض میکنم ببینید این تشبیهات این چنینی قرآن فوق‌العاده است که در مورد ارتباط زن و مرد، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. بدونید زن و مرد چون این حالتی رو تو زندگی با هم دارن. مردان جامعه زنان و زنان جامعه مردانند. برمیگردیم به این سه نکته. تشبیه قرآن کاملا مشخص میشه. مرد عامل حفظ زنش باید باشه در جامعه و زن عامل حفظ مرد، آبروی اون و شخصیت اون و غیره. لباس هست تقی کن، باید همو حفظ کنن. دوم یواری زن و شوهر، همونطور که لباس پوشاننده زشتی هاست باید زشتی های هم رو بپوشانند و بدل به حسن کنند، نه اینکه آشکار کنند بدی ها و زشتی ها رو در وجود یکدیگر به اشکال مختلفی هم. سوم باید زن و شوهر چی هم باشن؟ زینت هم باشن، باید زینت هم باشن، افتخار هم باشن، موجب آراستگی هم در جامعه باشن و در فضای زندگی. چه تعبیر زیبایی رو به کار میبرم. من گاهی در یه تناقضهایی میمانم خودم و خب دوستان هم اصرارشون به جاست و به حق میگن. بالاخره گاهی میبینیم این سو اون سوی دنیا آشنا هستن با بعضی از حالا آثار و با بعضی از مطالب، اما خب دوستانی که شاید در مباحث هفتگی مشارکت می‌فرمان آشنا نیستن با بعضی از تعلیقات و آثاری که عنایت الهی بوده است. خب این دوستانم حق دارن، دلگرانن، گاهی تذکر من میدن. یه فکری که اخیراً پیش اومد و انجام شد این بود که بعض از آیات خاص قرآن، آیاتی که سوال برانگیزه، حالا یا به لحاظ شبهه یا به لحاظ بعد علمی اون یا به لحاظ زیبایی ها و اثرگذاری خاصی که در زندگی انسان ها داره، این آیات از قرآن استخراج شد و پیشبینی شد که در یه مجلدات مثلا مختصر 30-40-50 صفحه‌ای اینها یه آیه مستقلن ارائه بشه. و من هرچی فکر کردم عنوان این سری کتاب رو که شاید تا 100 مجلد برسه انشاءالله، این رو به عنوان آیه ها تو ذهن اومد، نه بیشتر از این، اصلا عنوانش آیه ها باشه. و این اولین مورد اون خب ارائه شد با عنوان همین آیه ها. آیا زنان کشتزارند؟ آیا مردان سرپرست زنانند؟ دو تا سوال رو میخواد جواب بده با دو آیه مرتبط با هم، نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم أن شئتم، و اون آیه که صدها بار در طی این سالها 500 بار بیشتر از ما سوال کردن، که بالاخره این الرجال قوامون علی النساء صدر آیه چیه، این وضربوهن، این زدن ته آیه چیه، انتهای آیه چیه، کلن این رو دقیقا در همین مختصری که میبینید، حجمی که میبینید پاسخ داده شده است. که انعکاس این رو من خیلی دیدم، این در نمایشگاه کتاب تهران عنوان اولین مورد در همین اردیبهشت ارائه شد این مجموعه. خود این آیه هن لباس لکم و انتم لباس لهن یکی از این آیات است که زیبایی های این و اون درون این آیه وقتی کش میشه اصلا میفهمه خدا چقدر با یه تشبیه که حقیقت هایی رو منتقل کرده است و بازگو کرده است و موارد مشابهی. پس سه کار کرد رو برای لباس دیدیم که اینجا، البته اینجا ناسپاسی است که این جمله رو اضافه نکنم که وقتی بحث لباس رو هم مطرح میکنه خداوند و بحث جامعه انسان به حفظ انسان و زیبایی انسان و زینت انسان و مسئولیت و پوشیدگی انسان رو مطرح میکنه، بعد اونجا در ادامه فرمود و لباس و تقوا ذالک خیر، یعنی تقیکم، لباس میخواد تقوای تن باشه. بعد اشاره میکنه که اشتباه نکنید، این تقوای تن بدون تقوای جان معنی نداره. همینطور که تن شما نیاز به حفظ داره، نیاز به پوشش داره، نیاز به زینت داره، جان شما هم نیاز به حفظ داره، نیاز به پوشش داره، نیاز به زینت داره، و اون چیزی نیست مگر جامعه تقوا راستن. اون جامعه تقواست و تقوای الهیست که و لباس و تقوا ذالک خیر، اون چیز دیگریست و اون تعالی هستی انسان در اون جامعه. بسیار خوب. به اینجا که رسید فرمود و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، می فهمد که هذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون، و این گونه خداوند نعمتش را بر شما تمام می کند شاید و باشد که شما تسلمون، تسلیم شدگان باشد. خیلی زیبا سخن. بعد حالا فن تولو فانما علیک البلاغ المبین، میگم الان که جمع بین این به اون چه خطاب به وجود نازنین خاتم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و بازگو میشه، حلاوت خاصی میده. اما دقت بفرمایید تموم شد این قسمت، کذالک یتم نعمته علیکم. خب اولم یرو الاتیل قبلش چی بود؟ جعل باز جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، خداوند یه مجموعه از نعمتهای درونی و برونی خودش رو به انسان ها مطرح کرد. عرض کردم اون نوبت مکرر گفتم تعریف نعمت چیه؟ هر آنچه لازمه تعالی و رشد جسمی و روحی انسان در رسیدن به کمال مطلوب اوست اسمش نعمت. هر آنچه لازمه رشد و کمال مادی و معنوی انسان است میشه نعمت. به همین خاطر خداوند اسباب کمال مادی و معنوی انسان رو به وفور در جهان وجود و هستی قرار داده است، لذا نعمت رو برای انسان تمام کرده است. حالا یا انسان ها از این نعمت حسن استفاده می کنن اسمش میشه چی؟ میشه شکر. یا سوء استفاده می کنن میشه کفر و کفران. اینجا فرمود کذالک یتم نعمته علیکم، نعمت مجاری ادراک و ارتباط و بهره برداری از این جهان پیرامون را از طریق حواس اشاره کرد. اون منبع درونی و فعاد، تحلیلگری، پردازشگری، اندیشه قوی و تفکر، گفتیم چه نعمت بزرگیست. این که انسان بنشینه یک بار 100 سال تاریخ بشر رو تحلیل کنه با اندیشه قوی، راهکار در بیاره برای 100 سال آینده، این چه نیرویی است که خدا به انسان داده است، نیروی فکر زیر و رو کنه وجود رو با اندیشه و ای برادر تو همان اندیشه ای. اشاره کرد به این که فؤاد رو قرار داده است. به دنبال اون فرمود اون نعمت طیر و آسمان و بهره برداری از جو و فضا و هوا و طیور و پرندگان و زیبایی ها و بیوت، مسکن، کوچ، حرکت، سایه، جبال، کوه، جامه، یک مجموعی رو فرمود که اینها به تعبیر ما مشت نمونه خرواره است. آنها فرمود کذالک یتم نعمته علیکم، از این جنس که گفتیم، نمونه هایی که گفتیم، خدا نعمتش رو به شما تمام کرده است. بارها اشاره کردم خدمت عزیزان، ما یه تمام داریم، یه کمال داریم، یه اتمام داریم، یه اکمال داریم. اتمام و تمام جایی به کار برده می شد که یه مجموعه وابسته به هم که حاجت به چیدمان کلی دارند کنار هم چیده می شود، که اگر یه عضوش بردارید میشه چی؟ ناقص. شما از اول این کتاب، حالا قرآن رو نگیم، از اول این کتاب تا آخر کتاب رو کنیم، از صفحه یک مثلا اگر اشتباه نکنم 58 صفحه، این 58 صفحه از این کتاب، البته با فهرست و منابع و کتاب نامش، خود متن کتاب مثلا 52 صفحه 3 صفحه، این از اول تا آخر، این تمام کتابه، یعنی کل اونچه صفحات این کتاب است میشه بند. که اگر 4 تا 5 تاش از وسط برداریم این کتاب تمام نیست، ناقصه. بعد اون قسمت ها که نخوندید، دیدید گاهی گرفتید این تو چاپ اشتباه میشه، کتابایی میخرید بعد چند صفحه سفید، چقدر ناراحت میشید، عصبانی میشید، این باید پس بدید، عوض کنید، چه بکنید، این نظم مطلب به هم خورد. خیلی بر من پیش اومده که خیلی آزارم میده، این حالا آزار میده که وای وسط مطالعه متن این صفحاتش نیست، اینطور شده اونطور شده، مثلا فرض بفرمایید این تمام نیست. تمام اینه که اجزاء یک مجموعه کاملا با چیدمان منظم پیشبینی می شود و یه زنجیره واحد و کاملی رو ارائه می کند. خداوند تعبیر می کند یتم نعمته علیکم، خدا یه زنجیره نعمت برای شما در نظر گرفته است. هر آن چه جسم شما نیاز دارد و هر آن چه جان شما نیاز دارد، فآتاکم من کل ما سألتموه، هر آن چه حاجت و مسئلت شماست، نیازهای جسمی و روحی شماست، خدا همه رو چیده است تو این وجود و بهتون رسونده. بذار نعمت رو چکار کرده؟ تمام کرده است. این میشه اتمام نعمت. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. همیشه برای نعمت کلمه تمام به کار برده میشه. چرا؟ چون انسان یکی دو تا 10 تا 20 تا 100 تا نعمت نیاز نداره. یکی از این نعمت ها اگر نباشه، بعد میبینیم چه خبر است. یه بحران آب پیش بیاد میبینیم چه خبر است. یه بحران یه نکته پیش بیاد میبینیم چه خبر است تو زندگی یه انسان. بعد میفهمیم عجب، خدا چه زنجیره نعمتی قرار داده و ما توجه نداریم. ببین اجزای وجودی خودمون نگاه میکنیم، یه نعمت از اجزای وجودی انسان، یه بخش، یه عضو دچار یه خلل میشه، کل این سیستم بدن دچار خلل میشه. یه بخش، یه عضو از بینایی انسان دچار خلل میشه، کل بینایی زیر سوال میره و مشکلات براش پیش میاد. این وابستگی نعمت‌های الهی است که یه زنجیره نعمت رو ایجاد میکنه، لذا اتمام به کار برده میشه. تمام. اون واژه کمال برای هر جزء مستقل کمال گفته میشه، یعنی در حقیقت کمال نظر به بازدهی و به ثمر نشستن دارد. وقتی میگن این چیزی به کمال رسید، یعنی چی شد دیگه؟ کاملا بازدهی داره دیگه، کاملا رسیده به اون بلوغ نهایی. و به همین خاطر اونجا میگن الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه امروز با نسب ولایت و خلافت علی ابن ابی طالب دیگه به غایت رسید، دیگه متصل شد نبوت به امامت، دیگه عذری برای کسی نمیموند و اون پرورش کامل دین و تکمیل دین بدین شکل خواهد بود. خب اینجا فرمود کذالک یتم نعمته علیکم، بعد این زیلشو بگم خدمتون، لعلکم تسلمون. با همه این حرفا، این نعمتهای درونی مادی و دادید، همه چی، هدایت، نبوت، امامت، عقل، هوش، درایت، محبت، عشق، عاطفه، وای چه نعمتهایی در درون و چه نعمتهایی در برون. تمام اینها رو دادیم لعلکم تسلمون، که شما تسلیم بشید. تسلمون اصلا من یسلم و اسلام تسلمون، اینجا تا اینشان تسلمون، برسید به اون تسلیم برای خداوند. حالا این تعبیر یه تعبیر لطیفیست که اینجا قرآن به کار میبره عزیزان، دقت کنید. تسلیم برای خداوند شدن میدونید مترادف با چیست؟ یعنی تسلیم هیچ چیز جز خدا نشدن. لازمه تسلمون که اسم فاعلش میشه چی؟ مسلم. لازمه مسلم لله اسلمت لرب العالمین اینه که انسان همچون سر و آزاد از غیر خداوند رها باشد. این معنای تسلیم برای خداست، یعنی آزادی از ما. و الا نمیشه، اگر انسان تسلیم غیر خدا باشد، بخواهد تسلیم خدا باشد، معاذالله شرک نمیشه اصلا، دروغ. اگر کسی بخواد مسلم باشه و تسلیم خدا باشد، دیگه تسلیم چیز دیگری نمیتونه باشه. این میشه تسلیم تسلیمون. یعنی ببینید، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. 64 آل عمران. بگو پیامبر یا اهل الكتاب تعالوا، بیایید ما یک کلمه واحد داریم که این نماد آزادی و شکوه هست و نیست جز لا اله الا الله، کلید وایه رهایی به آزادی وجود و جان و روح انسان، وحدت. بیایید منادی توحید باشیم، با هم بر کنار توحید بنشینیم و صحبت خودمون رو داشته باشیم و تسلیم مشترکمون باشه و هیچ چیز دیگه جز خدا رو پرستش نکنیم، شرک نورزیم. دقت کنید، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، هیچ کدوم دیگه آقا بالا سر اون یکی دیگه رب اون یکی دیگه نباشیم جز رب العالمین. اسیر هیچ کدوممون امیر نسبت به اون دیگری اسیر این نباشه، آزادیم، هممون آزاد باشیم. آزادن ما هم گفتگو کنیم، صحبت کنیم، زندگی کنیم، مماشات کنیم ای اهل کتاب، در کنار هم مسالمت آمیز. اما لازمش اینه که شما آقا بالا سر ما نباشید، ما هم آقا بالا سر شما نیستیم. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من، خداست که فقط رب العالمین است. ببینید، مسلم بودن لازمش اینه، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، کسی رب دیگری نیست جز خود، آزاد باشیم از دیگران. این آزادی اجتماعی است، اما قبل از این آزادی درونی برای تسلیم خداوند شدن، آزادی برونی و اجتماعی کدوم آزادی است؟ آزادی درونیه عزیزان من. بزرگواران، کسی تسلیم خداست که تسلیم نفس نباشد. تسلیم هوا با تسلیم خدا نمی شود. هست آین دو بینی زهبست، قبله عشق یکی باشد و بس. انسانی که اسیر هواست مسلم نیست، تسلیم خدا نیست. انسانی که اسیر شهوات است مسلم نیست، تسلیم خدا نمیتونه باشه. انسانی که تسلیم حب جاه، مقام، ریاست، مال، هر چی دیگه تو آب و رنگ ها مونده، این نخالص و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد، که سر ریست خدایی، اما اونی که مونده اسیر توی خطخال ها و رنگ آب ها، این نمیتونه مسلم باشه، نمیتونه تسلیم خدا باشه. لعلکم تسلمون، این انبوه نعمتهای درونی و برونی بهتون دادیم، پس شما سر سفره کسی جز خدا ننشستید، چرا تسلیم دیگران میشید؟ چرا اسیر دیگران میشید؟ چرا زنجیر میدید دست دیگران بکشن ببرن شما رو جز خدا؟ چرا اسیر نفستون میشید و زنجیر درون رو دست نفستون دارید که این دیو پلید از درون شما رو بکشد و ببرد هر جا که خاطرها هست؟ تسلیم خدا باشید تا رها باشید. راهکار تسلیم خدا چیست؟ تقوا. به همین خاطر تقوا چیست؟ اتقن من کل ملکه، آزادی است. نجو بلاله دیگه، تقوا اتقن من کل ملکه، آزادی است از هر تملکی، رهایی است. تو این سطحش، حالا بالاترش دیگه آزادی چی میشه؟ اون آزادی اجتماعی، این آزادی درونی، دیگه اون آزادیش حتی از پاره از هواها، تفکرات و خصوصیات دیگه مقدار مشکل میشه. ولی اینکه انسان زندگی بکنه، زن و زندگی و فرزند و خونه و ماشین و امکانات و موقعیت اجتماعی و منصب و جون، اما از همه اینها رها باشه. لکه لا ترسو ولا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. اگه فردا بگیرندازش تأثیری درش نداره، اگه پس فردا دو برابر بهش بدم بازم تأثیری درش نداره. پا میذاره تو خونه زندگیش هیچ حس تملک نداره، هیچ حس مالکیت نداره، اصلا حس نمی کنه مالکی، چون راهاست، چون آزادی رو چشیده. این آزادی عزیزان، اوج آزادی اینه. اون آزادی های اجتماعی یه سطح از آزادی است. توجه داریم؟ فرمود لعلکم تسلمون، باید از طریق نعمتهای الهی به تسلیم الهی رسید و آزادی از غیر خداوند. حالا ما گفتیم و تمام، فهم تولو خداوند آمد، فهم تولو. اگر تولی یعنی اعراض، روی گردانی، اگر روی گرداندید، فانما علیک البلاغ المبین، پیامبر فقط بر تو اینه که ابلاغ کنی. تو اینقدر نگران نباش دیگه اینا روی گردانی کردن، شما بلاغ مبین کن، برسان به اینها آشکار. تو این مسئولیت رو داری که این مطالب و حقایق رو منتقل کنی دیگه، تا که قبول افتد و که در نظر آید. اگر اومدن فرق میکنه قصه، رفتن چیز دیگری است. فانما علیک البلاغ المبین. حالا اینجا یک نکته تکان دهنده ای رو قرآن میگه که سوال خیلی همونه. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها. یعرفون نعمت الله، میشناسن نعمت های الهی رو، ثم ينكرونها، بعد انکارش میکنن. چی شد؟ عرفان به انکار با هم جمع شد. گاهی مشکل من و شماست که نمیشناسیم، نمیدانیم، علم نداریم، معرفت نداریم. خیلی مشکل بزرگیه. اما مشکل بزرگتر چیه؟ و این کنت لا تدری فتلک مصیبتون، و این کنت تدری فالمصیبت اعظمون. اما جایی که بدانیم و این دانستن اثر عملی نداشته باشه، تعیین کننده نباشه این شناخت و علم برای ما، که حتی اثر معکوس و منفی بگذارد، این عمق فاجعه است. قرآن میگه گروهی یعرفون ها، شناختن این حقایق به این مطالبی بهتون گفتیم. بله میدونن نعمتهای خود، میدونن اینا کار کسی نیست جز خدا، اما در مقام اول و برخورد نمیتونن در مقابل نفسشون بیستن. چرا؟ چون اسیرن. حالا راه چیه؟ این عرفان کی فاصله شو تا عمل تهی میکنه؟ اینا یه بحثای ظریفی داره که بگذارید به این سادگی نگذاریم، و انشاءالله هفته آینده خدمت دوستان این آیه رو با زیبایی های بعدی که دارد و معذرم باره که دوستان بازگو خواهیم کرد با حول و قوه الهی. من یه دعا و یه نکته رو میخوام معذرم بارکتون بگم. پروردگارا دلهای ما را به حقیقت آیات و بیناتت بیش از بیش منور و مزین